بسته بندیتون خیلی حجم رو کمتر میکنه.
جنسش جنس خاصی هست خانم قضاتی؟
بله، جنس نایلون جنس خاصی، یعنی نایلون نایلون نیست که شما نایلونای نیست که در اطراف میبینیم. این نایلون نایلون خاصیه که از 7 لایه یا 5 لایه درست شده که پلیامید و پلیتیلین به اضافه 2-3 لایه چسبه که در برابر حرارت و هوا باید دوام داشته باشه، چون ما این سوپاپایی که بهشون میخوره حرارت دستگاه بسیار بالاست، پس بنابراین باید آب نشه نایلون در برابر حرارت، و موقعی که این سوپاپا یعنی اون شیارها با هوا پر میشه نباید ترکیدگی بده و هوا خالی بشه. بنابراین جنس نایلون کلا متفاوت هست با نایلونایی که ظاهرش مثل نایلونایی که ما در عموم میبینیم، ولی جنسش فرق میکنه. مواد اولیه‌اش هم از چین فعلا میارم و برای ضربه‌گیری و خیلی، یعنی توی الان شما کشورهای مثل امریکا و اروپایی جا افتاده این بسته‌بندی، ولی فعلا توی ایران هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده متاسفانه. یعنی ما باید به مشتری انقدر توضیح بدیم که بدونه که واقعا به نفعشه که این نایلون رو بگیره. چون مثلا شما فکر کنید که ما برای شرکت ایران خودرو اینا رو مثلا سفارش داشتن، براشون زدیم، براشون توضیح دادیم که شما وقتی مثلا برای کشورهای مثل عراق و سوریه قطعات می‌فرستید، شما این تلفاتی که دارید تقریبا صفر میرسه با این بسته بندی.
یک جور بسته بندی محافظتی حساب میشه.
محافظتیه، بله، اصلا برای
یخچال، وسایل خانگی و بله، هر چیزی بله. که نیاز به مراقبت داره در حال
مراقبت واسه کسی. مثلا میتونی بگی ما مشتری داشتیم که تلویزیون می‌خواست بفرسته برای ترکیه و بدون جعبه بود، خیلی به راحتی برد تلویزیون 55 اینچشو با همین بسته بندی، و کلا این بسته بندی برای ضربه گیریه.
یک تیر و دو نشان خانم قضاتی و همسرشون برای ایجاد کاربری جدید در فضای کارخانه جواب داد و خط تولید بسته‌بندی با فناوری‌های نوین شکل گرفت.
خیلی همسرم مشوقم بود، خیلی کمک کرد. توی کارخانه همسرم قسمتی رو تعبیه کردیم برای این دستگاه که اونجا بتونه مشغول به کار بشیم. منم اولش برای محصولات شرکتی که برای همسرم است این رو استفاده می‌کردیم. ولی بعداً خب خیلی وقتی پیگیری کردم دیدم بله توی آمریکا، توی کشورهای دیگه این خیلی جا افتاده، همه از این بسته‌بندی استفاده می‌کنن. تو خود چین الان شما اکثر چیزایی که خریداری میشه برای یعنی چیزایی که ضربه گیری دارن همه از این بسته‌بندی استفاده شده. به سرم زد که واقعا خب من یه نمایشگاه عمومی بزنم تا بتونن مردم با این بسته‌بندی آشنا بشن، چون واقعا وقتی توضیح میدادم هیچ کی متوجه نمیشد. و توی شهر آفتاب توی نمایشگاه که برای بسته‌بندی بود، کلا نمایشگاه برای بسته‌بندی و یه نمایشگاه بزرگی توی شهر آفتاب بود، تقریبا 3 سال پیش شرکت کردم، قرفه گذاشتم، خیلی بازدید کننده داشتم و قرفه نمونه در اومدیم. ما به علت اینکه پر بازدید کننده ترین قرفه بودیم و لوح تقدیر گرفتیم ازشون، به خاطر اینکه گفتن یه چیز جدیدی هستش. ما شرکت کردیم و عموم خیلی خوب شد، به خاطر اینکه الان من خب خیلی سفارشات از وسایل الکتریکی داریم، وسایل مثل پنکه سازی یا یخچال سازی خیلی پیگیر هستن و استفاده میکنن، خیلی راضین. واقعا بخش الکترونیکی و توی دوربین، آیفون تصویری، مانیتور، همه اینا رو ما الان بسته بندیش رو انجام میدیم. یعنی شما الان اگر دوربین رو خرید واردی بکنید از قسمت جمهوری همین تهران خودمون، میبینید این نایلونای ایرپک ما هستش توش.
خانم قضاتی عزیز، پس در واقع همسر گرامیتون بخشی از فضای کارخانه رو در اختیار شما قرار دادن،
بله،
که شما این دستگاه رو مستقر کنید و در واقع کار تولیدتون رو آغاز کنید.
بله بله، همسرم خیلی واقعا کمک کرد. و اینو بهتون بگم که ببینید، من نمیتونم بگم من یه کارآفرین صفر هستم. مکان و سرمایه‌ای که بالاخره بود و حد کمی آوردم، خب بالاخره همسرم خیلی کمک میکرد.
نیروهای کاری شما احیانا مشترک نبودم و نیروهای کار کارخانه
نه مشترک نیستن و من تقریبا میشه گفت 3 نفر پای دستگاه داریم توی کارخونه، 2 نفرم که توی شرکت هستن و نیروی غیر مستقیم زیاد داریم. نیروهایی که مثلا خب بازاریابن، مثلا هستن که برای حمل و نقلن، همه اینا وابسته میشن. من نیروهای غیر مستقیمم با همسرم تقریبا یکی میشه، وگرنه نیروهای مستقیمم نه، از همسرم جدا هستن.
شراکت خوبی هست خانم قضاتی.
بله، همسر من میشه گفتش که خوبه در این زمینه‌ها، خیلی کمک میکنه، از ایشون خیلی مشاوره میگیرم که چه کار بکنم. خب بالاخره میدونید دیگه خانم نعمت‌زاده عزیز، من یه رشته تحصیلی دیگه ای داشتم، ریسک بود این کارو کردن.
خانم روانشناسی خونده بودید دیگه، بالاخره با روانشناسی بازارم بلد
میشید. ولی بگم که خب همسرم خیلی اعتقاد داره که من روابط عمومی خوبی دارم و میتونم طرفو مجاب بکنم برای کاری که انجام میخوام بدم. از این قضیه بود که اصلا ایشون تشویق کرد که شما میتونی این کارو بکنی، چون شما با طرف میتونی صحبت بکنی، راضیش بکنی که بله شما باید این کارو انجام بدی. طبق ایشون همیشه میگه همون جوری که از بچگی چه جوری بودی همون حالت هست، یعنی میخوای یه کاری بکنی مجاب میکنی طرفو که باید این کارو انجام بدی.
به صادرات محصولتون تا حالا فکر کردید؟
صادر نکردم ولی ارسال شده از طرف شرکتایی که مشتریم بودن، ارسال شده. این شرکتایی که با خارج ارتباط دارن یا مثلا یخچال سازیایی که مشتریمون بودن، خب اینا به کشورهای اطراف ارسال شده.
به عقیده خانم قضاتی، موفقیت در بازارهای رقابتی امروز نیازمند ایده و افکار تازه است.
من خیلی خوشحالم چون کاری که کردن یه کار جدیده. من کارهای جدید رو دوست دارم خانم مسعود عزیز. ببینید من از یک ایده جدید استفاده کردم. بازار رو باید پیدا بکنید. بازار ببینید چه چیزی لازمه. الان ببینید ما الان توی تحریم هستیم یا به خاطر این بیماری کرونا راه بسته است. بالاخره واردات خارجی نداریم و اینو میتونید خیلی استفاده کنید. ما از تولیدات داخلیمون الان میتونیم حمایت بکنیم. توی فضای مجازی الان خیلی دستمون بازه. میتونیم بازار رو دستمون بگیریم، میتونیم قیمت‌ها دستمون بیاد. چه چیزایی بیشتر خواهان داره توی مملکتمون که الان از این فرصت استفاده کنیم، از اینکه راه‌ها بسته است و ما تحریم هستیم، میتونیم از تولید داخلیمون رو رونق بدیم، واقعا میتونیم استفاده بکنیم. مثلا من وقتی این دستگاه رو از چین آوردم، خب از ایده اون استفاده کردم، ولی اومدم اینجا ایده جدیدتری، یعنی با اون آقایی که پای دستگاه بود با هم دیگه همفکری کردیم، کار جدیدتری هم انجام دادیم که مثلا اگه این کارو بکنیم بسته‌بندی قشنگ‌تر میشه، شکل‌دار میشه. یا خانم نمتوزید، من برای نمایشگاه که قرار بود که اشانتیون بدیم بر توی نمایشگاه، ما قرار شد بریم پک‌های آماده بخریم و اگر خودکاری بود کاتالوگی بود توش بذاریم بدیم، ولی من یهو ایده به فکرم زد که خب چرا من این پک و این نایلون دستی خودم رو استفاده نکنم، که من اینا رو به مسئول پای دستگاه گفتم برای من نایلون میزنی به همین فرم بگ دستی باد شده، که من اونا رو دادم. یعنی این ایده بود که کل نمایشگاه هم خیلی تعجب کردن، گفتن چقدر ایده جالبی که شما محصول خودتون رو به مثل پک در آوردید و به همه اشانتیون دادید. کلا خیلی توی این مورد مثلا همیشه فکر میکنم که ایده جدید باشه. همون شمال هم من وقتی رفتم اونجا پیش خانما، عکسایی که توی شمال توی چین انداخته بودم بهشون نشون دادم، گفتم ببین شما این چیز دستیا رو میبافید، خب ولی ببینید اگه اینطوری بفافید که من بتونم بیرونم برای بندازم اینطوری رو دوشم استفاده کنم، ببینید چقدر شکیل میشه. بهشون عکس‌ها رو فرستادم، بودن ببینید این مدلی بفافید، واقعا این خواهان داره، بیاد قفل بیاد روش. بله. شما که از همین هستی دارید استفاده میکنید. بله. یه مقدار ریستر بافت سفتری انجام بدید، ببینید اینا چین همه اینا هست.
میگه که طراح با مهارت و کارآزموده بود، خلاقیت ز دست خلایق رو بود.
سلامت باشید
خانم. درود بر شما که در تمام این سالها
سلامت
نان خلاقیتتون رو خوردید. امیدوارم شنوندگانی که ایران بانوی امروز رو میشنوند هم مثل شما خلاق باشن و اگر وارد کسب و کاری میشن از ایده های نو استفاده کنن. خانم
لطف دارید شما، لطف دارید. انشالله همه موفق باشن، روزگار خوبی داشته باشن.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیوی اقتصاد 2786-2098. شماره پیامک شبکه رادیوی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioeqtesad.ir.
radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه کاوش رادیو اقتصاد روند شکل‌گیری فعالیت و توسعه شرکت‌های فناور و نوآور رو در کشورمون ایران عزیز بررسی می‌کنه. اگر شما هم در یکی از این شرکت‌ها فعال هستید، خودتون و زمینه کاریتون رو به ما معرفی کنید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 سامانه‌ای که در اختیار شماست تا خیلی راحت با رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. با ما همراه باشید در برنامه کاوش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد شبتون بخیر. امشب میزبان آقای طه الله وردی زاده هستیم. ایشون رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیانن، شرکت پرتوی بیتا. اجازه بدید با ایشون وارد گفتگو بشیم، راجع به مجموع فعالیت هاشون ازشون بپرسیم و همینطور در نهایت ببینیم از ایشون و همکارانشون در شرکت دانش بنیانی که درش مسئولیت دارن چه حمایت هایی تا به حال شده. آقای الله وردی زاده، سلام بر شما و به برنامه کاوش خوش آمدید.
من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقای الله وردی زاده، راجع به خودتون میخوایم بیشتر بدونیم.
عرض به خدمتتون که خب من سابقه تحصیلیم و در واقع فعالیتم در حوزه آی‌تی و کامپیوتر هستش. بله. این که بخوایم این حوزه رو عموما در رسته دانش بنیان حساب میشه، حوزه فناوری اطلاعات، که ما از هم مثلا تقریبا 20 سال پیش که در واقع فارغ التحصیل شدیم دیگه تو همین حوزه فعالیت داشتیم.
بله.
حالا این که این رسته فعالیت دانش بنیان طرف شرکت های دانش بنیان، حمایت های نهاد ریاست جمهوری تو این حوزه از یه مقطعی خب خیلی بعدتر صورت گرفته.
بله.
ما چند سالی است که داریم تو این حوزه با نام دانش بنیان فعالیت میکنیم.
آقای الله وردی زاده، یکی از محصولاتی که به نظرتون خب از فناوری درش خیلی بیشتر و مشخصتر استفاده شد رو میشه برامون ازش صحبت بکنید؟ یعنی یه محصول دانش بنیانی رو که شرکت شما عرضه کرده به بازار و در بخش صنعت هم به کارگیری شده؟
سامانه سماست، سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور کشور رو طراحی کردیم که 100% برپای فناوری اطلاعات و با فناوری های روز دنیا طراحی شده و مدیریت کل فرایند های صنعت طیور کشور در کل لایه های مدیریتی و اجرایی و عملیاتی رو در واقع تحت قالب این سامانه داره صورت میگیره، ما طراحی کردیم به این صنعت ارائه دادیم.
به طور خاص در حوزه‌ای که شما دارید فعالیت میکنید، حوزه‌ای که مبتنی بر آی‌تی هست، به نظر شما مهمترین حمایت‌هایی که شما نیاز داشتید یا همین الان نیاز دارید کدوم هاست دقیقا؟
ببینید، من یه توضیح عمومی عرض کنم.
بفهمید.
مدل حمایتی که تعریف شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان تحت قالب دو گروه دسته، یا در واقع وام‌هایی رو در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار میدن، یا از یه سری از در واقع هزینه ها و مالیات و اینجور چیزها معاف میکنن. بله. شرکت ها رو. گروه بعدی هم که کمک میکنند این هستش که قراردادهایی بسته بشه، یه مقدار رفع تشریفات و اینجور چیزها داشته باشه. یک مدت زمانی که از فعالیت این شرکت ها گذشت، برای اینکه سوء استفاده نشه، اومدن این حمایت ها رو یه مقدار سخت کردن. هدف قانونگذاری، هدف این نوع معافیت ها این بود که این شرکت ها واقعا بتونن خدمت بیشتری بکنن.
درسته.
این که شما وقتی یک فعالیت دانش بنیان انجام میدی، یک ارزش افزوده فراتر از آن چیزی که موجود هست ارائه میکنی، به خاطر این ارزش افزودهی که مثلا ایجاد میشود، میگن خب حالا این شرکت رو ما معاف از مالیات کنیم.
دقیقا.
در واقع اون فعالیتی که داره این وسط ایجاد میشه رو شما هزینه‌اش رو جای دیگه انجام دادید و به مجموعه برگردونید. ولی خب به واسطه حالا شاید بعضاً سوء استفاده بوده، هر چیز دیگه‌ای که بوده، باعث شده که مثلا همین معافیت‌های مالیاتی رو به شدت سخت بگیرن به این شرکت‌ها. مثلا شاید از این تعداد شرکت دانش بنیانی که هستن، یه تعداد خیلی محدودی هستن که مثلا از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند هستن.
خب پیشنهاد مشخص شما چیه آقای الله وردی‌زاده؟ چه کار بکنن که هم این سوء استفاده ها قطع بشه یا انجام نشه و واقعا هم از اونی که بایستی حمایت بشه حمایت درستی صورت بگیره؟
یک نگاهی توی سیستم دولتی وجود داره، اون هم این هستش که عموما بخش خصوصی نباید خیلی شرایط مالی زیادی ببرد. نمیدونم الان شاید درست این رو بیان نکردم، ولی حساسیت دارن نسبت به درآمد بخش خصوصی یا پرداختی که رو حوزه مالیات داره صورت میگیره. در صورتی که اگر تمرکز برود سمت این خلق ارزش افزوده ای کرد که، و خب به واسطه این موضوع اگر خب حالا یه سهم بیشتر مالی هم ببرند،
بله،
بلامانه چون دارن به سیستم برمیگردونن.
بله.
اگر بنچمارکی که توسطش سیستم دولتی صورت میگیره روی شرکت ها به این صورت باشه که این محصول دانش بنیان، این شرکت دانش بنیان چقدر دارد خلق ارزش افزوده میکند و بر اساس اون معافیت حمایت مالی و مالیاتی بشود، نه بر اساس اینکه خب این شرکت خب الحمدلله داره تامین مالی میشه، داره درآمد ایجاد میکنه، خب حالا دیگه بیاد سهم مالیاتش رو پرداخت. اینجا دیگه اسمش حمایت نیست، اینجا دیگه اسمش میشه مثل چندین هزار شرکت دیگه‌ای که دارن فعالیت میکنن. اگر این نگاه رو داشته باشه تو حوزه مالیات، قطعا اتفاقای بهتری میفته. بیان دقیقا ارزش گذاری بکنن که اون محصول دانش بنیان چه خلق ارزشی واسه کشور میکنه. حالا ممکنه ما داریم با سیستم دولتی فعالیت میکنیم، با سیستم عمومی کار میکنیم، ممکنه خیلی از این محصولا اینجوری نباشن. خیلی از شرکت های همکار ما دارن یه خلق ارزش میکنن، عموما به بی تو سی هستن، به جامعه دارن سرویس میدن. ما پلتفرم بی تو بی داریم، ولی اونا بی تو سی هستن، دارن به جامعه میدن. اشکال نداره، من دارم یه خلق ارزشی رو برای مملکتم انجام میدهم، حالا این وسطی معافیتی هم صورت بگیره اشکالی نداره، چون یه پولی داره به چرخه برمیگرده.
درسته.
موضوع مالیاتش. موضوعات حمایتی دیگه هم ظرفیت‌هاش وجود دارد، ولی من عرض میکنم شاید به واسطه موضوع تحریم هاست، شاید به واسطه موضوعات دیگریه، خیلی این فضا شست رفته و شفاف در اختیار شرکت های دانش بنیان یا حتی شرکت های عمومی که میتونن برن دانش بنیان بشن نیست.
آقای مهندس الله وردی‌زاده، شما راجع به حمایت‌های مالی و حمایت‌های مالیاتی صحبت کردید. منتهی یه مقوله‌ای که کمتر ازش صحبت میشه حمایت‌های بیمه‌ای هست. حمایت‌های بیمه‌ای نقشش چی هستن در پیشبرد کارهای یک شرکت دانش بنیان؟
ببینید، حمایت‌های بیمه‌ای تو دو تا مقوله میتونه به شرکت‌های دانش بنیان کمک کنه. یکی اینکه شرکت‌های دانش بنیان عموماً از استارتاپ ها تشکیل میشن.
بله.
و ریسک شرکت های استارتاپ بالاست. ما 96 تا 98 درصد شرکت های نوپامون به نتیجه قطعی نمیرسه، در واقع به مرحله توسعه نمیرسن. خب ریسک بالاست، بیمه میتونه این وسط کمک بکنه به این شرکت ها، اگر بیمه از سمت در واقع نهاد حامی صورت بگیره، چون خود شرکت ها براشون شاید خیلی به صرفه و درست نباشه که بیان پروژهشون رو بیمه کنن، ولی اگر با یه حمایتی این پروژه بیمه بشه خب این خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
موضوع دومم اینه که شرکت‌های نوپا اکثرا مبتنی بر افراد هستن. مثلا یه سری حمایت‌های بیمه‌ای روی این افرادی که تو این حوزه فعالیت دارن تو پرسنل شرکت‌های دانش بنیان اگر صورت بگیره خوب کار.
که خیلی هاشون هم خب افراد نخبه با تحصیلات بالا و سابقه تحقیقاتی بالا هستند.
درسته؟ بله دقیقاً.
متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس تاها الله وردیزاده، رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان که با برنامه کاوش صحبت کردید. ما در ادامه صحبت‌های شما با یکی از مسئولانی که در حوزه بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار هستند، اطلاعات کافی دارن صحبت بکنیم، ببینیم دقیقاً نظر ایشون چی هست. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم در برنامه‌های دیگر هم بتونیم از دانش شما استفاده بکنیم.
قابل باشم.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم آقای مهندس الله وردیزاده.
سلامت باشین.
با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین. خدا.
از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم همچنان با برنامه کاوش رادیو اقتصاد همراه باشید.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید در برنامه کاوش رادیو اقتصاد خیلی سپاسگزاریم. با ما همراه باشید. با یکی از مسئولان محترم قرار هست راجع به قوانین حمایتی بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان گفتگو بکنیم، ازشون پرسجو کنیم راجع به این موضوع و من مطمئنم اطلاعاتی به ما و شما خواهند داد که به درد خیلی ها میخوره. آقای محمد دیبایی، مسئول امور حمایت‌های بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان زیر نظر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری میهمان ما هستند. آقای دیبایی سلام بر شما، به برنامه کاوش خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم اگر بتونم کمک کنم.
خواهش میکنم. حتما آقای دیبایی، اصولا از کی قوانین بیمه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان در کشور ما در نظر گرفته شد؟
نکته ای که هست، طبق قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات که مصوبه مجلس شورای اسلامی هست و آیین‌نامه اجرای قانون حمایت بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت دانش‌بنیان تو دستور کار معاونت علمی قرار گرفت. فکر کنم سال 89 باشه.
بله.
مصوبه قانون طی ماده 3 قانون و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی حمایت بیمه‌ای در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری کالاهای دانش‌بنیان تکلیف معاونت علمی شده که انجام بده. خب ما طبق همین تکلیف قانونی فرآیندی داخل معاونت علمی آغاز کردیم برای اینکه یک حمایت جامعه بیمه طراحی بشه و ببینید چه نیازهایی توی جامعه وجود داره برای حمایت از کالاهای دانش‌بنیان و فناوری‌های نو که بتونن کار خودشون رو سریع‌تر و با تحصیلات بیشتری پیش ببرن. بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری همون چیزی است که کشور ما همه به اسم تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی می‌شناسنش، که البته خب کسب و کار دانش‌بنیان فقط با تأمین اجتماعی روبرو هستن و با صندوق‌های بازنشستگی دیگه کشور ما تعاملی ندارن.
بله.
بیمه های بازرگانی همون حوزه کاری بیمه مرکزی میشه و شرکت های بیمه که خب همه اطلاع دارن، بیمه های اشیا، اموال، خودرو و حالا چیزایی که تو جامعه جدیان داره. ما طبق همین دستور کار تو دو تا شاخه کلی کارمون رو شروع کردیم. تو حوزه بیمه های بازرگانی طی سالهای گذشته یه تفاهم‌نامه با بیمه ایران داشتیم روی کلیه بیمه هایی که شرکت های دانش‌بنیان موضوع کارشون هستن، نیاز دارن که روش تسهیلات مالی و اجرایی دریافت کنن. خب ارتباط مستقیمی بین سامانه‌های دانش‌بنیان و بیمه ایران سامانه صدورش برقرار شده و همه بیمه‌نام‌های مثل آتش‌سوزی، مسئولیت، مهندسی و حتی درمان تکمیلی کارگران شرکت دانش‌بنیان میتونن از خدمات بیمه ایران استفاده بکنن. تو حوزه بیمه اجتماعی که با سازمان تامین اجتماعی در تعامل هستن، ما خب مشکلات زیادی داشتیم و عدم مفاهمه کامل و بار هزینه سنگین شرکت دانشمندان تو این حوزه، چه حوزه لیست کارکنانشون و چه حوزه حق بیمه قراردادها و ضرایبی که پرداخت میکنن، اینها باعث شد که خب عمده فشار روی این مسئله متمرکز بشه. دفعه سال گذشته چند تا کار مهم به طور خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض کنم بعد از چند سال پیگیری انجام شده. یکی بخشنامه درآمدی 14.12 سازمان تامین اجتماعی و ویژه شرکت‌های دانشبنیان زحمت کشیدن سازمان تامین اجتماعی صادر کردن و کلیه قراردادهای دانشبنیانی که مورد تایید معاونت علمی قرار بگیرن از محاسبه ضرایب حق بیمه قرارداد معاف شدن. خب این خیلی بار هزینه شرکت‌ها و قراردادهاشون و رقابت پذیریشون تو بازار بالا میبره.
این آیا واقعا به راحتی محرز میشه؟ ببینید وقتی با شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت میکنید میگن ما قوانین مختلفی داریم در حوزه مالیات، بیمه و خیلی چیزای دیگه. آیا کار واقعا آسونه برای یه شرکت که از این نوع بیمه برخوردار بشه؟
استثناءً تنها بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که میتونم بگم اجازه ارزیابی و اظهار نظر رو به سازمانی خارج از سازمان تامین اجتماعی داده.
بله. طبق
بخشنامه 14.12 و بند 1ش صراحت داره که هر آنچه که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان قرارداد دانشمندان تایید بکنی از نظر سازمان تامین اجتماعی برای معافیت از ضریب ملاک عمله. و طبق دستورالعمل‌هایی که به شعبات داده شده و مرتب و روزانه در تماس هستیم با تمام سطح کشور، این تکلیف به همه جا شده که آنچه که نامه معاونت علمی برای صادر میشه دیگه ورودی نداره. شعبات زحمت میکشن، لطف میکنن، اصلا ورود نمیکنن که آقا مثلا من تشخیص بدم که این معافیت به چه گونه است. البته اختلاف علایق داریم تو سطح اجرا و نکاتی پیش میاد
و این معافیت ضریب
کشور داره همکاری میکنه.
و این معافیت ضریب چقدر تاثیر داره در عملکرد شرکت؟ چقدر کمک حالش است؟
معمولا کارفرماها که اونم حالا قرارداد سنگین عموما کارفرماها دولتی هست. به خاطر تعهدات سازمان تامین اجتماعی که ممکنه به خاطر قانون تامین اجتماعی ممکنه به عهده کارفرما قرار بگیره، 20% قرارداد رو توی حالا تلورانس داره ها، یعنی کمتر بیشتر هم میشه، ولی من حالا مثلا ما بگیم 20% 20% قرارداد رو نگه میدارن تا مفاصل حساب تامین اجتماعی از سوی پیمانکار بیاد و خب بهش برمیگرده. خب این مبلغ بسیار بالاییه، 1/5 از کل قرارداد حداقل. حالا اگر مسائل قانونی دیگه و مشکلات اجرایی عملیاتی بماند که حل شده باشه بین پیمانکار و کارفرما، 20% باز میمونه و بعد پیمانکار مدت ها پیگیری بکنه تا بتونه مفاصل حساب رو بگیره.
درست.
خب اگر بخواد معافیت بگیره باز این مدت خیلی طولانی تن که حالا با نامه معاونت علمی خب آمار بسیار زیادی از قراردادهای دانشمندان تا الان پوشش پیدا کرده و تونستن از معافیت استفاده بکنن.
بله.
حالا اون چیزی که ما پیگیری میکنیم و آمارهای ما داره نشون میده.
بله. و حالا در بخش بیمه های بازرگانی قوانین چه ویژگی داره نسبت به قوانینی که برای سایر شرکت ها وضع میشه؟ در برای شرکت های دانشمندان چه امتیازاتی در نظر گرفته شده؟
درست. ببینید توی حوزه بیمه های بازرگانی ما بیشتر به شکل توسعه‌ای کار کردیم و مشکلات حادی وجود نداشته که شرکت‌ها بحث مالی داشته باشن و اجرایی داشته باشن، غیر از مواردی که خیلی حالا حوزه فناوری خاص بوده و هایتک بوده. بیمه مسئولیت کالا یک بیمه بسیار مهمی است که برای کالاهای دانش‌بنیان ما میتونه مفید باشه. خب این بیمه با همکاری بیمه ایران طراحی شده و حتی ما وقتی روی خرید و صدور بیمه نامه با حمایت مالی هم از شرکت‌ها می‌کنه. کالاهای دانشمندان به خاطر اینکه کالاهای بسیار پرریسک هستن و عمومت و صنایع پیشرفته استفاده میشن، خب پذیرششون به عنوان تولید بار اول تو کشور چیزی که حالا شاید معادل وارداتی داشته و امروز به عنوان یه برند جدید پذیرشش برای خریداران کشور ما سخت خواهد.
بله.
تو موارد بسیاری این بیمه مسئولیت کالا میاد میگه که آقا این در صورت که هر گونه خسارتی به سیستم های شما، چه مالی چه جانی و چه عدم نفع خدای نکرده زد، این بیمه نامه پوشش میده.
اینی
که وقتی خریدار داخلی کالای برند جدید دانشمندان رو بخواد خریداری بکنه، کالا اگر بیمه مسئولیت روش داشته باشه خب بسیار برای خریدار اطمینان بخشه. و ما اومدیم این رو تفسیر کردیم برای شرکت‌های دانشمندان، نرخش رو بسیار پایین بستیم و حتی حمایت از خرید هم میدیم که شرکت‌ها بتونن از این امکان استفاده کنن. موضوع دیگه بیمه مسئولیت حرفه‌ای کارکنان و مدیران آزمایشگاه‌های فناوری راهبردی است. خب ما این شبکه آزمایشگاهی گسترده‌ای تو سطح کشور داریم که اینها با همکاری هم دارن به همه فناوران ما که نیاز به تست‌های آزمایشگاهی داشته باشن به هر گونه‌اش دارن خدمات می‌دن. خب این شبکه با کالاهای هایتک، کالاهای خاص و متریال بسیار گرون قیمت خاص سطح که تو سطح جهان به صورت بعضا نایاب هست روبرو بود و خب این تقاضا رو همیشه داشت که آقا اتفاقات که برای کالاها تو آزمایشگاه ها میفته، نتایج تست آزمایشگاه که متریالی که ما به هزار زحمت و شرایط تحریمی تهیه کردیم اوردی بعضا آسیب میبینه و خب آزمایشگاه خیلی سختش که بخواد مسئولیت این رو به عهده بگیره. این بیمه مسئولیت حرفه‌ای هم باز طراحیش تو کمک بکنه که آزمایشگاه ها زیر تست که میبرن کالاها را از بابت تبعات و خسارات اتفاقاتی که پیش میاد بتونه اطمینان خاطری داشته باشه.
درسته آقای دیبایی، متشکرم از توضیحات شما. اگر نکته‌ای هست در تکمیل صحبت‌هاتون بفرمایید، ضمن اینکه من از شنوندگان